تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری نکات داریم. از کنفرانس خبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان: شورای حقوق بشر ملل متحد از تخطی‌های طالبان در بخش حقوق بشر نگرانی ابراز کرده. مصاحبه با دو فعال حقوق زن در ولایت کندوز، یک تن از آنان گفت:
به دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد، به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض‌های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود.
طالبان یک تعداد از افراد خود را به مقامات حکومتی تعیین کردند، اما تحلیلگران این عمل را تنقید میکنند. یک تن از آنان میگوید:
اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تعذیرات خود زیاد بسازه.
صحبت درباره طیاره اوکراینی که از میدان هوایی کابل ربوده شده و به سمت ایران رفته و از آنجا به اوکراین رسیده. آغازی از بین بردن دیوارهای سیمنتی در سرکای کابل. یک باشنده کابل میگوید:
بسیار مشکلات برام ساخته بود، موتور را بندی بود، ازدحام بود، نصف سرک بند کرده بودن، طور به ساعت ها برآمده نمیتونستم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که به گزارش ها در مورد تخطی های طالبان دست یافتند. گروه طالبان گفته اطمینان دارد که هیچ گونه درگیری در پنجشیر نخواهد شد و صدر اعظم ارمنستان میگوید که در جنگ با آذربایجان بیش از 3750 سرباز ارمنستانی پارسال کشته شدند. سلام، خوش آمدید. میشل باچل رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت ها بر زنان است. خانم باچل در نشست اضطراری امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را ابراز کرد:
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
مشخصا از مناطق تحت کنترل طالبان ما گزارش های معتبری از نقص جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه و نقص حقوق بشر دریافت کردیم. در این میان اعدام غیر نظامیان و آزای نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین محدودیت حقوق زنان که شامل محدودیت گشت و گذار آزادانه آنان و عدم دسترسی دختران به مکاتب، استخدام اطفال به حیث سرباز و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مخالفان شاملند.
گروه طالبان پیش از این گزارش ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند، موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می شد. گروه طالبان میگوید که 80% اطمینان دارد که هیچ گونه درگیری میان افراد این گروه و مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر صورت نخواهد گرفت. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، امروز در نشست خبری در کابل گفت که تلاش ها برای رسیدن به یک توافق از راه گفتگو با جانب مقابل جریان دارد. این در حال است که شمس الدین حامد، یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر، امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت 8 نفری برای گفتگو با طالبان آماده شده.
قرار بود یک هیئت از پنجشیر عازم کابل باشه. طالبان عرض کردند که با رهبری خودشان تماس میگیرند، پس از تماس اطلاع میدن تا رسما مذاکره آغاز شد. هنوز مذاکره رسمی صورت نگرفته که هیئتی را که قرار بود از پنجشیر عازم کابل شوه تا هنوز به کابل نرفتند. منتظر احوال طالبان.
احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود فرمانده پیشین ضد طالبان گفته که خواهان تشکیل حکومت فراگیر شامل تمامی قوم‌های افغانستان است، اما به گفته او اگر طالبان برای تصرف پنجشیر حمله کنند مقاومت خواهند کرد. این در حالی است که گروه طالبان به تازگی گفت که صدها جنگجویشان به سوی پنجشیر رفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که در مورد گزارش‌ها درباره دیدار ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اطلاعی ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که برنز امروز با برادر در کابل دیدار کردیم، در حالی است که 31 ماه آگوست ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک است. انتظار می‌رود که رهبران ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن امروز روی احتمال تمدید این ضرب الاجل بحث کنند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفته که در جنگ 44 روزه با آذربایجان بیش از 3750 سرباز ارمنستانی سال گذشته کشته شدند. دو طرف بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ درگیر شده بودند. پاشینیان امروز در پارلمان کشورش گفت که از سرنوشت بیش از 240 تن دیگر هنوز خبری نیست. ناگورنو قره‌باغ متعلق به آذربایجان است، اما این قلمرو و مناطق اطراف آن از اوایل 1990 به این سو از سوی نیروهای ارمنی نژاد کنترل می شود. و عربستان سعودی و روسیه یک توافق نامه همکاری نظامی را امضا کردند. خالد بن سلمان معاون وزارت دفاع عربستان سعودی در توییتر نوشته که توافق نامه را دیروز با همتای روسیش الکساندر فومن امضا کرد. با گفته او هدف آن است تا همکاری نظامی میان دو کشور گسترش یابد. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان است. روسیه هم پس از ایالات متحده به عنوان بزرگترین صادر کننده ی اسلحه در جهان شناخته می شود. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از ایده ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمانی مبری، بلندترین درجه گرما 43، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین ترین 26. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمت ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 42، پایین ترین 29.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ذبیح الله مجاهد ساعت قبل در کنفرانس خبری در مورد مسائل مختلف افغانستان، از جمله این که آنها موافق تمدید مهلت عملیات تخلیه از میدان هوایی کابل نیستند، صحبت کرد. صفی الله استانگزی موضوع را دنبال کرده.
سلام به شما و شنونده ها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل ظاهر شد. او در مورد اوضاع افغانستان، بخصوص مهلت 31 آگوست که قرار است نیروهای خارجی، بخصوص نیروهای آمریکایی و اتباع آمریکایی با قراردادهای افغان آنها از افغانستان بیرون شوند، سخنرانی کرد. در جواب یکی از سوال ها گفت که 31 آگوست یک خط سرخ برای طالبان هست. او گفت که این تاریخ از سوی امریکایی‌ها به گونه یک جانبه تعیین شده بود و پس از این تمدید این مهلت برای طالبان قابل پذیرش نخواهد بود.
باید دوی خپل ټول ځواکونه و ټول هغه کسان یا قراردادیان سی بهرنوی پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو استلو موږ اجازه نه ورکو، د سره خوښ هم نه یو. او لږه نه یو خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هیواد کې، بیا به موږ جلا موقف نیسو ان شاء الله.
طوری که شنیدین، آقای مجاهد گفت که با بیرون کشیدن افغان ها از سوی امریکایی ها گروه طالبان موافق نیست و رضایت هم نداره و پس از این اجازه نخواد داد که این کار ادامه پیدا بکنه. آقای مجاهد در حال بر 31 آگوست و عمل امریکا بر 31 آگوست تاکید کرد که سران جی 7 یا 7 کشور توسعه یافته دنیا امروز قرار است با میزبانی جهانی بریتانیا در یک کنفرانس آنلاین یا مجازی اشتراک بکنند و طبق گزارش ها از رئیس جمهور بایدن خواهان ازی هستند که مهلت خروج نیروها و قراردادی ها را از افغانستان تمدید بکنه. در این کنفرانس خبری همچنان آقای مجاهد به سوالای دیگه هم از جمله ای که طالبان لست افراد را تهیه کرده و مردم را تعقیب میکنه و مورد تحقیق قرار میته گفت که ایره تکذیب کرد این مسئله را و گفت که طالبان به هیچ گونه این لست را تهیه نکردن و همگی به گفته او محفوظ هستند. همچنان در مورد اردوی افغانستان صحبت کرد که از پیش و از قبل کرده هم دوباره مستحکم تر ساخته خود شد و نیروهای نخبه افغانستان دوباره به اردو جذب می شوند. در مورد بانک ها آقای مجاهد گفت که فردا بانک های افغانستان دوباره فعالیتشان را آغاز می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
قرار معلوم طالبان بعضی از افراد خود را به مقام‌های حکومتی تعیین کردند. این در حال است که بحث در مورد تشکیل نظام جدید هنوز به جای نرسیده. تحلیلگران این اقدام طالبان را به نظر تنقید می‌بینند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
تعیینات در رهبری شماری از ادارات دولتی از سوی طالبان با انتقاد برخی فعالان سیاسی و شهروندان افغان روبرو شده است. آنها گفتند که طالبان بدون در نظر داشت تخصص و مسلک بیشتر چهره های مربوط خود را در رأس ادارات مانند بانک مرکزی تعیین کردند. سید اسحاق گیلانی فعال سیاسی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید با تعیین چهره های متخصص که اعضای این گروه نباشند نشان دهند که به گونه واقعی در تلاش ایجاد حکومت همشمول هستند.
و اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنن، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تذیرات خود زیاد بسازه که این نه تنها بر اینا بلکه بر ملت نجیب افغانستان بسیار گران تمام خواهد شد. ما شخصیت های داخل خاک افغانستان داریم، مسلک های تجربه کافی دارن و درس خواندن.
این در حالی است که در روزهای اخیر برخی چهره های طالبان به عنوان سرپرست در برخی ادارات دولتی و ولایت ها تعیین شده اند. علی یک باشنده کابل نیز به رادیو آزادی گفت که برای پیش بردن کارها در ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیاز است که افراد متخصص و کاردان در رأس ادارات تعیین شوند.
در هر اداره که نفر مقرر میشه باید طبق مسلکش مقرر شه و باید در هر رأس و در هر ارگان نباید افراد که شایسته ادارات و کار ندارد نباید مقرر شد، چون اما اداره به مشکل مواجه می شود و نمیتونه کار خود درست انجام بده.
این در حالی است که به تازگی حاجی محمد ادریس یک عضو طالبان به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان مقرر شده است. با گفته منتقدان آقای ادریس در مسائل مالی تخصص ندارد، اما طالبان گفتند که او از تجربه خوب در بخش مالی برخوردار است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز گفته که افراد تعیین شده در رأس ادارات دولتی به ویژه در بخش‌های مالی از تجربه های خوب برخوردارند، امین هستند و می توانند که امور این ادارات را درست مدیریت کنند.
اکثر داسی تاکلسی بودی پا در تیر روش لوکالونه که زمان مالی برخو که دوی مصروف
بیشتر کسانی که تعیین شده اند در 20 سال گذشته در بخش مالی ما فعالیت داشتند. آنها مسائل مالی را می دانند و در این زمینه اعتماد و امانتداری بسیار مهم است که آنها دارند. آنها در حال حاضر سرپرست تعیین شده اند و در آینده حکومت در این مورد حتما غور می کند.
طالبان پیش از این گفتند که تلاش میکنند حکومت فراگیر ایجاد کنند، تمام اقوام و جریان‌های سیاسی در آن حضور داشته باشند و فساد در آن نباشد. در این حال شماری از فعالان زن و اعضای جامعه مدنی پیش از این تاکید کردند که در چارچوب حکومت فراگیر و همشمول زنان و تمام اقشار جامعه باید حضور پررنگ و باصلاحیت داشته باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت ها بر زنان است. خانم باشلر در نشست اضطراری امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را گفت. صفی الله استانگزی بخشهایی از این نشست را تعقیب کرده و جزئیات آن را با ما شریک می‌سازد.
نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد میکانیزم نظارت نزدیک از اعمال طالبان برگزار شد. از اولین سخنرانان این نشست میشل باشله رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که طالبان را متهم به نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین الملل کرد. او در آغاز صحبت‌هایش از دریافت گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر سخن گفت.
In particular, we have also received credible reports of serious
مشخصاً از مناطق تحت کنترل طالبان ما گزارش‌های معتبری از نقص جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و نقص حقوق بشر دریافت کردیم. در این میان اعدام غیر نظامیان و آزای نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین محدودیت حقوق زنان که شامل محدودیت گشت و گذار آزادانه آنان و عدم دسترسی دختران به مکاتب، استخدام اطفال به حیث سرباز و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مخالفان شاملند.
خانم باشله از گروه طالبان خواست که به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام کند و از انتقام‌جویی بپرهیزد. گروه طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در مورد سخنان امروز خانم باشله اما تاکنون این گروه تبصره نکرده است. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند. موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می‌شد. در نشست اضطراری سه‌شنبه همچنان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اوضاع افغانستان اظهاراتی داشت. او وضع را آشفته خواند، طوری که به گفته او زنان از کار کردن منع شدند و مکاتب نیز بسته ماندند. او گفت حوادث همکنون جریان دارد و نیاز به اقدامات و دست به کار شدن جامعه جهانی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در برنامه قبلی هم شنیدید، یک طیاره اوکراینی از میدان هوایی کابل ربوده شده و به سمت ایران رفته و بعد از آن به خود اوکراین رسیده است. این موضوع در رسانه‌های جهان انعکاس کرده. ما در استودیو همین لحظه خانم هانا کاویانی را از بخش فردای رادیو آزادی داریم. سلام خانم کاویانی، خبرهای تازه درباره ربوده شدن هواپیما چیست؟
من هم سلام مجدد دارم به شما و شنوندگانتون. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، خبرها بسیار زد و نقیص هست. پس از اینکه گزارش‌های اولیه‌ای در این زمینه منتشر شد، وزارت خارجه اوکراین و سازمان هواپیمایی کشوری در ایران این خبر رو تکذیب کردند، گفتند آدم ربایی در کار نبوده. خبر ابتدا توسط معاون وزیر خارجه اوکراین در یک مصاحبه رادیویی شب گذشته منتشر شده بود. آقای ینین گفته بود که این هواپیما توسط افراد مسلح ربوده شده، مشخص نیست که چه اتفاقی برای چه افرادی بودند که سوار بر این هواپیما شدند. اطلاعاتی بود که برای ما هم جای تعجب داشت که چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه. حالا اون چیزی که ما میدونیم، یک منبعی که نخواست نامش فاش بشه به رادیو فردا میگه که این اتفاق هفته گذشته افتاده بوده، سه‌شنبه گذشته، پیش از اون که اوکراین موفق بشه شهروندان خودش رو از کابل خارج بکنه در هواپیمایی که 80 نفر به اضافه اوکراینی ها شهروندان افغانستان هم بودند و روز یکشنبه اونها از افغانستان خارج شدن. اتفاق روز سه‌شنبه هفته گذشته افتاده، وقتی که اوکراین از یک هواپیمایی افغانستان استفاده کرده بود. هواپیما اوکراینی نبوده، هواپیمایی بوده که در اجاره اوکراین بوده. وقتی اوکراینی ها به هواپیما میرسن متوجه میشن که این منبع به ما میگه که افراد مسلحی سوار بر هواپیما بودند و به همین سبب اونها نتونستند به اوکراین برن با این هواپیما. گفته شد که اوکراین سه بار دیگه بیشتر تلاش کرد به خاطر اینکه شهروندانش بعد از اون نتونسته بودن به فرودگاه برسن و در نهایت روز یکشنبه این اتفاق افتاد و هواپیمای اوکراین هواپیمای خودش رو فرستاد و موفق شد که شهروندانش رو خارج بکنه. اون چیزی که الان برای ما مسئله هست اینه که چه کسانی سوار اون هواپیمایی هستند که این منبع به ما میگه که از افغانستان خارج شدند و به ایران رسیدند، این چیزی که گفته شده بوده. صحبت از این بود که یک منابعی که البته مشخص نیست، نمیتونیم ما تایید یا تکذیب بکنیم، گفته شده بود که ثروتمندانی از افغانستان بودند که سوار این هواپیما بودند. گروهی گفتند که این افراد مسلح افراد ارتش افغانستان بودند. اما به هر حال ابعاد این مسئله موضوعی است که باید در روزهای آینده روشن‌تر بشه و ببینیم که چگونه پیش میره.
تشکر هانا، خسته نباشین. شنوندگان گرامی، هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد ماجرای یک تیاره اوکراینی که تا هنوز هم معلوم نیست چی با واقع شده صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، با آمدن طالبان به قدرت در کابل و ولایات دیگر افغانستان، نگرانی ها درباره حقوق زنان بیشتر شده و در سازمان ملل متحد هم طوری که قبلا شنیدید درباره از اینکه تخطی های صورت میگیره نگرانی های ایجاد شده. در همین رابطه ما با دو خانم افغان که حامی حقوق زنان هستند صحبت های داریم.
خب دوستان عزیز، خانم بصیره مصمم خبرنگار و فعال جامعه مدنی و خانم حبیبه گلستانی فعال حقوق زن از ولایت کندز را امروز با خود دارم و نظریات اونا را در مورد خودشان و خانمای دیگه که در افغانستان به خصوص در ولایت زندگی میکنن میخوایم داشته باشم که چی فکر میکنن در مورد آینده خانما، در مورد کارکردهایشان و در مورد پیشرفت ها و سرنوشت آیندهشان. بانو گلستانی، شما من حیث یک خانم فعال در مورد آیندیتان چی فکر میکنین؟
ما من حیث یک خانم فعال که تقریبا از 14 سال و دین سومشه در بخش های مختلف کار کردیم، ما هیچ آیندی نداریم. ما به این نقطه رسیدیم که ما معامله شدیم و کارهای مدنی ما هیچ ارزش قائل نشده، به دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد، به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود دارد. در هرات، در بسیاری از ولایات، مسئولین دانشگاهیشان، مسئولین آموزش پروریشان اعلان کردند که اگر دختران و پسران در یک محیط آکادمیک، یعنی پوهنتون‌ها با هم درس بخوانند، سبب فتنه میشن. اگر کارمندهای اناس و ذکور هم، چه ارگانهای دولتی باشه و یا هم ارگانهای غیر دولتی، اگر با هم یک جای کار کنند، سبب وجود آمدن فتنه میشن. و ما فقط به این خاطر آمدیم که در افغانستان شریعت اسلامی را تطبیق کنیم. کدام زن افغان با شریعت اسلامی برابر نیست. فقط ما به یک نقطه سیاه رسیدیم.
بانو مصمم، شما با شرایطی که امروز در افغانستان وجود داره، به نظر شما وضعیت زنان در آینده چگونه خواهد بود؟
من در حالی به صفت یک بانو در مورد آینده خود و از سایر زنان کشورم امیدوار خواهم بود که طالبان از دید افراطی خود علیه زنان دست بردار باشند و اجازه بدهند تا زنان نیز مثل گذشته با فعالیت‌هایشان در بخش‌های مختلف ادامه بدهند و در ساختار حکومت حضور پررنگ و معنی‌دار داشته باشند. در شرایط کنونی در افغانستان که تا حال از سرنوشت یک حکومت فراگیر خبر نیست، اما دوام این شرایط دشوار برای زنان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده.
خب بانو گلستانی، شما امیدوار هستین که مثل سابق بتانین به فعالیت‌هایتان در ولایت کندز کار بکنین؟
اصلا امیدواری وجود نداره که دختر و زنی در افغانستان برش مبارزه کرده بود، کمر بسته کرده بود، صدای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، اون زن چی باید شود؟ اگر ما که میرم بدون اینکه مرد بری ایستاد چم نظام را تسلیم کنم، برای سرنوشت ملت خود تصمیم بگیرم، تعهد بگیرم، از جامعه جهانی گرفته تا امارت اسلامی، امروز خواهر من در ارک وظیفه داره، میره پشت ارک، امارت اسلامی اجازه نمیده برش. امروز ما پشت درهای بسته ماندیم. ما مسئولیت جانی نداریم، مسئولیت روحی نداریم، مسئولیت فکری نداریم، استقلالیت فکری نداریم، ما امروز مسئولیت اجتماعی نداریم. دفاتر ما سقوط کرده.
میخوایم در آخر خواست شما را بدانیم که از حکومت احتمالی آینده در افغانستان چی خواست هایی دارین؟ بانو مصمم اول از شما میشتیم.
خواست من منحیث یک خانم از حکومت که قرار است ایجاد شود این است تا در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان برخورد افراطی نداشته باشند و برای ما زنان مثل گذشته زمینه کار ایجاد کنند و بر ما اجازه داده شود تا مثل گذشته در ساختار حکومت و سایر بخش‌ها فعالیت‌های خود را انجام بدیم.
و خانم گلستانی، خواستتان چی خواد بود از حکومت احتمالی آینده در افغانستان؟
زن افغان میخواد کار کنه، تحصیل کنه، برش در جامعه به عنوان جنس دوم نگاهی نشود، کمافی سابق ما باید ادارات ما باز شود، وزارت خانه های ما باز شود، در وظایف خود بریم، برای مردم خود خدمت کنیم.
صحبتی بود با دو خانم حامی حقوق زنان در افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روزنامه واشنگتن پست امروز گزارش داده است که ویلیام برنز، رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا CIA، روز گذشته با عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان، دیدن کرد. اگر این دیدار تایید شود، این نخستین دیدار دیپلماتیک به سطح بالاست که از هنگام افتادن کابل به دست طالبان صورت می‌گیرد. هنوز نه CIA در مورد این گزارش تبصره کرده و نه هم قصد سفید. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد هم میگوید که از این ملاقات خبر ندارد. ملا برادر در سال 2010 در یک عملیات مشترک CIA و ISI پاکستان دستگیر شده و 8 سال در پاکستان زندانی بود. برنامه را ادامه میدهیم. برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های عمومی با استقبال گسترده شهروندان کابل روبرو شده است. شماری از شهروندان کابل میگویند این موانع سیمنتی سبب مسدود شدن جاده‌های عمومی و فرعی و ایجاد مشکل برای مردم شده بود. در این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به مردم اطمینان می‌دهد که این موانع به گونه کامل از جاده‌ها برداشته می‌شوند. جزئیات در این گزارش.
برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های کابل یکی از اقدامات طالبان که استقبال مردم را به همراه شده است. مقصود یکی از رانندگان در شهر کابل است که میگوید موجودیت دیوارهای سیمنتی و مسدود بودن جاده‌ها او را از کار رانندگیش دلگیر کرده بود.
بسیار مشکلات برام ساخته بود، موتر را بندی بود، ازدحام بود، نصف سرک بند کرده بودند. تو بعد ساعت‌ها برآمده نمی‌تونستم در بندی یا بند می‌مانم. وقتی من را پس کردم سرک الان تقریبا جای یک موتر یا کدی موتر جای یا بند کرده بودند.
محمد اکبر، باشنده دیگر شهر کابل، نیز نظر مشابه دارد.
ما به نسبت کم شهری باشنده کابل برداشتن دیواری سیمنتی و موانعی را از سطح شهر جاده‌ها تقدیر می‌کنم. کار بسیار خوب است. نیک است. قبلا این موانع جریان ترافیک را مختل کرده بود. مردم بسیار تکلیف بودند. حتی به خاطر این موانع مریضا در راه شفاخانه فوت کردند.
دیوارهای سیمنتی در جاده‌های عمومی شهر کابل، به خصوص در برابر وزارتخانه‌ها، دفاتر خارجی، سفارتخانه‌ها و منازل مقامات بلندپایه دولتی و زورمندان در کوچه‌های فرعی، همواره باعث انتقاد باشندگان این شهر بود. دلیل گذاشتن این دیوارهای سیمنتی جلوگیری از رویدادهای امنیتی در شهر کابل خوانده شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، میگوید حالا امنیت تامین است و اقدام برای برداشتن این دیوارهای سیمنتی به خاطر ایجاد سهولت برای مردم میباشد.
ای که تراکم در شهر زیاد است، مردم به آسانی بتوانند رفت و آمد داشته باشند، موانع اضافی هم را باید بردارند. شهرولی کابل کار خود آغاز کردند. امروز از ششترک و پیش روی وزارت دفاع و دیگر جا کار آغاز شده و ای تا حدی جریان خواهد داشت که تمام موانع اضافی و بدون ضرورت وجود داره ای را باید جمع کنه.
اما آقای مجاهد توضیح نداد که این دیوارهای سیمنتی تا حال از کدام مناطق برداشته شده و به کجا انتقال داده می شوند. بر علاوه جاده های عمومی، این دیوارهای سیمنتی در برابر سفارتخانه ها و سازمان های خارجی و در کابل نیز گذاشته شده است. ذبیح‌الله مجاهد گفت در قسمت این موانع در تفاهم با سفارتخانه ها و ادارات خارجی اقدام خواهد شد. این در حالی است که در حکومت گذشته تحت زعامت محمد اشرف غنی نیز اقدام برای برداشتن این موانع صورت گرفت، اما به گونه درست عملی نشد و مردم آن را نمایشی خواندند. راهبندان در جاده های شهر کابل و منتظر ماندن مریضان به سبب موجودیت این موانع از مشکلات عمده به شمار می رفت. ذبیح‌الله مجاهد اما تاکید کرد که برنامه برداشتن دیوارهای سیمنتی بر علاوه کابل در ولایت نیز به گونه جدی عملی می شود تا مشکلات برطرف شده و مردم بدون داشتن نگرانی زندگیشان را به پیش ببرند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.